سنسور اکسیژن علکی میاد وسط دخالت، ما مجبور حذفش کنیم، ریمپ میزنیم. ولی برای اینکه شما یه ماشین اون مدل رو ریمپش کنی، آخه نمیدونم چه وقتی ریمپش کنی، اما اگر رسیدید به اون نقطه، یعنی عرفندی بوده منهای اون گوشبری های مرزون، اگر به اون نقطه رسیدن که باید ریمپش رو بفهمید، اشکال نداره. این معنیش اینه که بعضی از قطعات مثلا مثل سنسور اکسیژن از مدار حذف میشه و دستورات پیشگیرانه باعث میشه شتاب بره بالا، چون سیستم مصرف سوخت رو دیگه بینه نمیکنه، از مدار خارج میشه.
بله
لازم باشه بفهمید و یه مکانیک نمشرد بگیر.
بسیار عالی. سلام، لرزش چرخ عقب پراید میتونه از چی باشه؟ چطوری تستش کنیم؟ البته محکم توی دست انداز افتاده، اما جک زدم چرخش لق نمیزنه.
نه بالانس میزنه دیگه. لق بزنه که اصلا ماشین باید دل و دلیل کنه برابره. الان آمبالانسه. شما بزنیشه کسی که کار بالانس چرخ انجام میده، یا بالانس درجا میزنه یا بالانس استاتیکی میزنه. چرختون رو با سرب و وزنه‌کشی و بعض وقتا ممکنه تابو نبینید و چکش‌خاری رو انجام میشه، بالانسش برمیگه. باید بالانس بشه.
بسیار عالی. گفتن که بنده عرفان مرادی هستم از افسریه، من می‌خواستم بدونم که ماشین من MVM 110 ولی یه مشکلی که داره تمام چراغ چک سرویس، چراغ ایربگ، چراغ کمربند، چراغ ABS روشن شده، به هر کی بردم گفتن مشکلی نداره، دستگاه دیاگ میزنم شناسایی نمی‌کنه. مشکلش چیه؟
داشبوردشون ممکنه مشکل داشته باشه. اینکه این همه چراغ همزمان شما میگید روشن شده،
در واقع اعلام جنگ کرده خود. آره. باشونه
یه زمانی از مانیتور ما داره یه پیامی رو میده، این پیام از چندین شبکه داره بهش ارسال میشه، من و شما و دوستان و همه داریم میگیم که نمایش بده حرف من رو، هممون همزمان حرف داره شاید نشته باشه، نمایشگر ممکنه مشکل داشته باشه. من احساس میکنم مشکل برقی پشت داشبوردشونه، یعنی شاید با تعویض یا تغییر بعضی از اتصالات پشت داشبورد، چون مسئله شما حل بشه. این که میگن همزمان همچین سیستم روشن هست،
امیدواریم با همین کاری که آقای پور عبدالله گفتن مشکل خودروتون حل بشه.
بله دوست عزیز.
بله، گفتن 405 مدل 91 دارم، آمپر آب تو سرعت کمتر از 80 تا یا در جایی که کار میکنه خیلی بالا میره و باید کولر بگیرم تا بیاد پایین. 4 بارم بردم فشنگی عوض کردن، ولی هر بار بعد از یک هفته دوباره آمپر بالا رفته. چیکار باید
خطا اون بخش نیست. ببین شما وقتی که آمپر آب در جا میستی بالا میره، یعنی آب سیرکوله نمیشه.
یعنی چی؟
و فن هم حتی وقتی میخواد روشن بشه، دستور فن داره زمانی بهش ارسال میشه و زمانی بهش میرسه که دیگه به نقطه گرمینه خودش رسیده. خطو تو رسوبای داخل موتورتونه و رسوب داخل رادیاتورتون. من جاتون باشم یکم میزان ضد یخام ببرم بالا، یعنی الان وسط زمستون داریم میرسیم، حتما 2 لیتر ضد یخو ماشین اضافه کن، 2.5 هزار رسوب زدایی داخل خود رادیاتور صورت بگیره. ما الان مشکل گردش درست آب داریم.
درسته.
و شما چون با توجه به اینکه دارید میگید سنسور CDS رو عوض کردید، فشنگ آب عوض کردید، کولر هم میگیره این قضیه روشن بهتر میشه، چون اگر قسمت اول عوض نمی کردی من میگفتم برو برق تو کنترل کن، الان برید برای یه سرویس رایتور هست.
بسیار عالی. گفتن که پراید دارم، گاهی بوی بنزین شدید داخل ماشین میاد، دلیلش چیه؟
تو چه شرایطی که مهمه، مثلا وقتی خیلی باکو پر بکنید، با زمانی که تازه ماشین روشن میکنید، یا حالت این شکل تفاوت داره. دو تا بخش، یک کنیستر و شبکه برگشت سوخت.
بله.
دو حبابی یا کانال ورودی بنزین به داخل باکتون، از این دو تاست.
درست. رانا پلاس 1400 دارم، باتری چند وات براش مناسبه؟
باتری
چند وات؟
وات استفاده نمی کنیم.
آها.
آمپر دیگه. ببینیم ما الان آمپرشون رو فکر میکنم برای دنا گفتن یا رانا؟
دنا
بله.
رانا از خواهی میکنم. رانا پلاس. بله رانا پلاس.
رانا نه همونم شخص، اونم شخص هم شخص آمپر تا شخص های آمپر برشون مناسب.
درست. آقای محمد گفتم من پژو 405 دارم، دنده لقه و بالا و پایین میره و موقع تعویض دنده باید یکم اونو بکشم بالا بعد جا بزنم، ممنون میشم راهنمایی کنید.
یعنی دست دنده دستشونه، بعضن جا نمیره، بالا پای میکنه، بازی بازی جا نده جا میره. این میل ماهکتونه. یعنی شما ماهک بندی هاتون، ماهک چیه؟ شما زمانی که گیربکس ازتون فاصله گرفته با یه سری ادوات بهش میگن شیش بندی،
بله،
یا کاغذش نوشتن، یعنی علمی بچه درس میکنن نوشته ماهک.
ماهک
با این ماهک ها از اینجا انگار چوب برمیده به هر راه دو چیزی رو جا به جا میکنه. اون ماهک ها باعث میشه که دنده عوض شه. حالا این ماهک ها سرچاپوکیشون، گلویشون یا عضلات ارتباطشون کچلی داره، خرابی داره و همچه مسائل از این دست. این باعث میشه دنده درست جا نره. به این شرایط ما سعی میکنیم که با بازی کردن و این قضیه حل میشه 100% رو ماهک.
درسته. آقای حسین پور گفتم پژو 405 دوگانه مدل 98 دارم، سرسیلندر عوض کردم، باز روغن ریزی داره، 4 بار رفتم دوباره روغن ریزیش قطع نشده، چیکار باید بکنم؟
روغن ریزی مکانیک چی دست داده اون ماشین؟ ما جوابش بده. یعنی شما وقتی سرسیلندر عوض میکنی که اون پایه است،
درسته،
سر بلوکت بعد میرفت تراش یا سنگ میخورد، یعنی خطا رو بلوک سیلندرته.
بله.
بعد واشر که میذاری، واشر بندی ها چسب باشه، اینا رو باید مکانیک جواب بده. یعنی شما انتظار دارین قضیه سمت میکنه، وقتی میگی 4 بار من روغن ریزی رو از کناری بدن موتور دارم میبینم، این نشون دهنده اینه که سر بلوک سیلندر،
بله،
سر بلوک سیلندر دچار انحراف و تاب و خرابی که معمولا یا سنگ میکشن روش یا حالا تراش مخصوص خوشون میدن، به قضیه ساخت میشه. به مکانیکتون باید جواب بده بهتون دیگه.
درسته. برگردونن دوباره پیش همون مکانیک که
ما تو بخش مکانیک یه پاسخگویی داریم. ببین تو اصناف شغلی های فنی خود رو مکانیک کمی شو شغلاشو خسته کننده تر و حساس تر. یکی از دلایلش این پاسخگویی این شکلیه.
درسته.
یا تا بندی ترکشیاش یا مثلا اینجور مسئله سستم بنداش خیلی اهمیت داره که بعد معمولا پاسخ میده.
بسیار عالی. سوالات خیلی زیاده آقای پور عبدالله، منتها متاسفانه فرصتی نداریم که باقی سوالات رو بپرسیم. ممنونیم از همراهیتون، آرزوی سلامتی داریم براتون و تا یه برنامه دیگه که باز هم همراه شما باشیم. شما رو به خدا
بزرگ.
درود بر شما، خدا نگه دارتون. همینطور سپاسگزاریم از شما که حدوداً 30 دقیقه، 25 دقیقه با ما همراه بودید در برنامه از رادیو تهران بپرسید و از طریق شماره پیامک 30094 سوالات خودتون رو از ما بپرسید. خدا نگهدارتون باشه.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگنی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
باشه بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ.
آقا
جانم عزیزم، جانم
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی؟ تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
زامن نمیخواد.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگفنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی.
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخواد.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
انتخاب ها به تو جهت میدن، شکست ها تو رو قوی میکنن، پشتیبان ها تو رو حمایت میکنند، ابزار به تو قدرت میده و موفقیت چیزی جز این نیست.
آرما، ابزار موفقیت.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. این هفته و هفته آینده در برنامه کتاب شب رمان پرآوازه پاپیون را برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی میکنیم. رمان پاپیون شناخته شده تر از آن است که بخواهیم معرفی کنیم. رمانی است که به زبان فارسی 2 ترجمه کامل و مهم از آن انجام گرفته است. یک ترجمه به قلم پرویز نقیبی با 537 صفحه و یک ترجمه به قلم هوشنگ حافظی پور در 606 صفحه. نویسنده این اثر به شدت خواندنی و البته شنیدنی هنری شاریر است که اصلا فرانسوی بود ولی در ونزوئلا زندگی میکرد. در جوانی بیکار بود و مجبور به انجام دادن کارهای مختلف و گاهی کارهای خلاف تا اینکه در یک ماجرا به اتهام قتل یک نفر دستگیر و زندانی شد. بیگناهی او کاملا مشخص و ثابت شده بود ولی دادگاه فرمایشی او را که پشتیبانی نداشت به زندان محکوم کردند. به حبس ابد با اعمال شاقه. اما این مرد عجیب و مقاوم با اراده استوار و اعصابی پولادین بارها و بارها از زندانهای وحشتناک مستعمرات فرانسه اقدام به فرارهای جنون‌آمیز کرد. البته در اکثر آنها ناموفق و ناکام بود. ولی سرانجام پس از 13 سال توانست از چنگال قانون ناعادلانه بگریزد و به آزادی برسد. بلافاصله به ونزوئلا رفت و زندگی تازه‌ای را شروع کرد. همانجا رمان پاپیون را نوشت و غوغایی به پا شد. رمان به 21 زبان زنده دنیا ترجمه شد و همه به بیگناهی او پی بردند. از آنجا که رمان بسیار قطور بود و هر کسی فرصت آن را نداشت که بخواند، یک مجله ایتالیایی از 2 نویسنده و 2 ویراستار خود خواست که آن را خلاصه کنند تا بشود در چند شماره مجله چاپش کرد. خلاصه کتاب انجام گرفت و بسیاری از آن ستایش شد چون خلاصه کامل بود و فقط حاشیه‌ها و توصیف‌های تکراری رمان حذف شده بود. روایت رادیویی ما بر اساس همین متن خلاصه شده تنظیم رادیویی شده و در 10 قسمت به سمع شما شنوندگان عزیز کتاب شب خواهد رسید. اضافه کنم که هنری شاریر در سال 1906 در فرانسه به دنیا آمد و در سال 1937 میلادی در ونزوئلا درگذشت. کارگردانی به نام فرانکلین شافنر از روی این رمان فیلمی تکاندهنده با همین نام پاپیون ساخت که استیو مک‌کوئین و داستین هافمن در آن بازی می کردند. شما عزیزان، این روایت رادیویی و تنظیم شنیداری را با ویرایش نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی می شنوید. صدا بردار مجید آینه و این صدا بهروز رضوی راوی رمان شما را شنیدن اولین قسمت این روایت رادیویی از رمان پاپیون دعوت می کنیم. تقاضا می کنم همراهی بفرمایید. امروز 26 روز ماه اکتبر سال 1931 میلادی است. پس از یک سال زندانی بودن در زندان دادگستری پاریس، از ساعت 8 صبح مرا از سلولم بیرون آوردند. قرار است تا چند دقیقه دیگر به اتهام قتل محاکمه ام کنند. لحظه ها به کندی می‌گذرد و زمان موعود فرا می‌رسد. اینک دادگاه کارش را شروع کرده است. اتهام من قتل یک باشخور محله مونمارتر پاریس است. هیچ دلیلی برای اثبات جرم وجود ندارد، ولی ماموران پلیس که هر بار مجرمی را دستگیر می‌کنند و به دریافت درجه نائل می‌شوند خواهند گفت که مجرم کسی جز من نیست، و چون دلیلی در دست ندارند ادعا خواهند کرد که اطلاعات سری در دسترس آنها قرار دارد. در ساعت 11 شب بالاخره این بازی شطرنج تلخ پایان می‌یابد. وکلای مدافع من بازی را میبازند و شکست میخورند و من که در حقیقت بیگناه هم محکوم میشم. صدای خونسرد رئیس دادگاه به گوشم میرسد. متهم از جای خود برخیزد. من بلند میشم. سکوت کامل به سالن دادگاه حکم فرماست. نفس در سینه ها حبس شده است. قلب من میتپد. اعضای هیئت منصفه مرا نگاه میکنند و سر به زیر میاندازند. به نظرم می رسد که احساس شرمساری می کنند. دادستان می گوید اعضای هیئت منصفه در تمام موارد شما را مجرم و گناهکار دانستند. فقط عمدی بودن قتل را رد کردند. بنابراین شما به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می شوید. آیا حرفی برای گفتن دارید؟ از این حکم غیر منصفانه و برخلاف عدالت جا نخوردم. رفتارم تقریبا عادی است. فقط نیلهای جایگاهی را که در آن ایستادم کمی محکمتر می فشارم. می گویم بله آقای رئیس. می خواهم بگویم که من به راستی بیگناهم و قربانی پرونده سازی پلیس شدم. اما این حرفا فایده ای ندارد. دیگر همه چیز پایان یافته و پرده این نمایش غم‌انگیز فرو افتاده است. Thank you. اعضای خانواده هم مسلمن بیش از من رنج میبرند. پدر بیچاره هم در آن شهر کوچک زادگاه هم مشکل بتواند بار سنگین این اندوه را بر دوشای ناتوان خود تحمل کند. ناگهان با این اندیشه به خود میلرزم. ندایی در درونم فریاد میزند: هی پاپیون، نگران نباش، تو بیگناهی. بله، من گناهی ندارم، اما چه کسی این حقیقت را باور میکند؟ حالا دیگر باید فکر کنم که چطور باید زندان را تحمل کنم. اولین کارم آشنایی با سایر محکومان زندانی است. شاید در آینده آنها همسفر من در راه‌های فرار از زندان باشند. بنابراین با آرزوی فرار در کمال خونسردی راهی زندان می‌شوم. در زندان یک زندانی به اسم دگا را که اصلا از اهالی مارسی است انتخاب می‌کنم. او هر روز به آرایشگاه زندان می‌رود و سر و صورت خود را اصلاح می‌کند. از نگهبان خواستم که مرا هم به سلمانی ببرد. دگا آنجا بود. آرام در گوشش زمزمه کردم: حالا چطوره دگا؟ خوبم پاپی. برای من 15 سال بریدم، برای تو چی؟ من حبس ابدم. خب تقاضای استیناف بده. نه فایده نداره، ولی یه فکرایی دارم. تو هم سعی کن قوی باشی دگا، چون یه روز به عضلات ورزیده نیاز خواهیم داشت. پول و پله چی داری؟ من در حدود 10 لیره استرلین قایم کردم. تو چی؟ من هیچی. پس گوش کن پاپی، تلاش کن هرچه زودتر با کمک زنت پولی به دست بیاری. بعد به زنت پیام بده که اونو ببره کافه‌ای که میگم، بده به دوست من دومینیک. دومینیک بلده چطوری پولا رو بیاره تو زندان و برسونه به ما. سرانجام پول مورد نظر به دستم میرسد. زنم 5600 فرانک اسکناس را با مهارت در لوله‌ای خیلی کوچک جا داده. نخست آن را میبوسم و بعد میبلعم و در لوله بزرگم جای میدهم. این لوله به منزله گاف صندوق نام است. ما را در گروه های سیتایی در راهرویی که به آن بند انتظامی میگویند به صف میکنند. اینجا ما باید قبل از حرکت به طرف زندان اصلی که زندان مستعمرات نام دارد علیه بیماری های مناطق حاره واکسینه بشویم. دگا کنار من است. میگوید: زندان اصلی خیلی دوره. اگه هر روز 60 نفر رو ببرن 10 روز طول میکشه که به اونجا برسیم. میگم: شجاع باش دگا. مرحله بعدی کار ما به زودی شروع میشه. مهم پول بود که رسیده. باید مرحله بعدی رو هم همینطور دقیق اجرا کنیم. فقط باید به هم دیگه کاملا اعتماد داشته باشیم. دگا با نگاهی سرشار از رضایت و اطمینان به من نگاه میکند. میگوید: همه جا همراهم پاپی، در مرگ و زندگی قسم میخورم. موقع حرکت به طرف زندان مستعمرات حادثه مهمی روی نمیدهد، جز اینکه نگهبان ها حواسشان نیست که پنجره کامیون مخصوص زندان را باز بگذارند تا هوایی به داخل بیاید. در نتیجه وسط راه 2 نفر از زندانی ها بر اثر خفگی میمیرند. نگهبان ها ما را همراه آن دو مرد مرده مقدار زیادی راه میبرند تا به ساحلی میرسیم. از آنجا ما را با آن دو مرده سوار کشتی میکنند. وجود آن دو مرد مرده آزاردهنده بود، ولی نگهبان ها نمیتوانستند آنها را دور بیاندازند، چون باید طبق آمار به زندان اصلی تحویلشان میدادند. عبور از دریا زیاد طول نمیکشد. من در حالی که هوای دریا را با نفس عمیق به ریه‌هایم میفرستم آهسته به دگا میگویم: دگا، بوی فرار میاد. میخندد و به یکی دیگر از زندانی ها که با او دوست شده ایم میگوید: بله، او قرار میاد. ولی باید سعی کنیم کنار هم دیگه باشیم، چون کار ما با یکی دو نفر درست نمیشه. دیگه درست میگوید، اما در جایی وسط راه که قرار است تقسیممون کنند، آن دوست و دو نفر دیگر را که با آنها آشنا شده ایم از ما جدا میکنند. جایی که قرار است از آنجا ما را تقسیم کنند و به زندان اصلی بفرستند، سن مارتون دوره نام دارند. توی سلولهای این زندان وسط راه زندگی نسبتاً آرامی را شروع میکنیم تا زمان تقسیم و حرکت به سوی زندان مستعمرات فرا برسد. اینجا حق داریم سیگار بکشیم، حرف بزنیم و غذای نسبتاً خوبی بخوریم. خب دوستان عزیز، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان پاپیون اثر هانری شاریر تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی دومین قسمت آن، خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن
تهران، پایتخت خاطره ها.